ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. یک گروه هکری از حمله سایبری به شرکت فولاد خوزستان خبر داد. ایران میگوید مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا پیرامون موارد اختلافی در حوزه تحریم خواهد بود. مادر آنیشا اسداللهی مترجم زندانی خواستار آزادی فوری فرزندش شد. سلام، من فرشته قاضی هستم و دعوت میکنم شنونده این بخش خبرها در رادیو فردا با من و همکارانم هانا کاویانی و منیژه عبادالله باشید. شرکت فولاد خوزستان صبح روز دوشنبه از حمله سایبری علیه این شرکت خبر داد و اعلام کرد به دلایل معضلات فنی قادر به ادامه فعالیت نیست و تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. وبسایت این شرکت در حال حاضر از دسترس خارج است، اما این شرکت در کانال تلگرامی خود با اعلام این خبر افزود که این حمله سایبری به دلیل قطع برق و متوقف بودن خط تولید منجر به آسیب نشده است. این خبر در حالی اعلام شده که گروه موسوم به گنجشک درنده با ارسال پیام و ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفته و عنوان کرده که شرکت فولاد خوزستان وابسته به سپاه و بسیج است و به گفته این گروه این شرکت همچنان علارغم تحریم‌های بین‌المللی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این گروه پیشتر به جایگاه‌های سوخت سراسر کشور حمله کرده و آنها را از دسترس خارج کرده بود. شرکت فولاد خوزستان دومین تولید کننده فولاد خام در ایران پس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. در همین زمینه نسرین افشار با علیرضا منافی پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال در ترکیه گفتگو کرده و از او در مورد چگونگی این هک سوال کرده است.
این موضوع چون خیلی جدیده، چند ساعت بیشتر از این موضوع نگذشته، به صورت خیلی دقیق نمیشه موضوعی رو گفت، اما موارد قبلی که وجود داشته، حتی مواردی که توسط خود این گروه صورت گرفته در مورد هک سامانه سوخت، از مهمترین ابزاری که استفاده کردن از بدافزارهای ویسپر یا بدافزارهای پاک کننده بوده، چیزایی که اطلاعات روی سرور رو پاک میکنه و از این طریق کنترل یک سامانه رو به دست میگیرن. توی چند تا هک آخر که توی ایران اتفاق افتاده، نقش این ابزارهای پاک کننده خیلی خیلی زیاد بوده و موردی که بوده این ابزارها هیچ کدومش در حملات قبلی استفاده نشده بوده و برای هر حمله ابزار جدیدی به کار گرفته شده. حالا به نظر میرسه که این هک فولاد بسیار جدی بوده، چون که قبل از شروع عملیات یه هشدارم میدن و به گفته خودشون برای جلوگیری از آسیب رسیدن به نیروهای انسانی بوده و بعد از هشدار دادن از این دستگاه ها و سامان هک میشه و به نظر میرسه که آسیب خیلی زیادی هم داشته، چند تا انبار میگن به این شکل آتیش گرفته و مهمترین چیزهایی که میشه توی هک های این شکلی استفاده کرد بدافزارهای پاک کننده هست که از این طریق اطلاعات روی سامانه رو پاک میکنن و کنترل دستگاه ها رو در اختیار میگیرن.
صدای علیرضا منافی پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال در ترکیه را می‌شنیدید. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت مذاکرات غیر مستقیم آتی با آمریکا درباره موارد اختلافی در حوزه تحریم خواهد بود و به موضوع هسته‌ای نمی‌پردازد.
در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس که این انجام میشه، فقط در خصوص اون چند موضوع باقی مانده در خصوص حوزه رفع تحریم‌ها است. لذا هیچ چیزی افسوده نخواهد شد به توافقاتی که در وین انجام شده، هیچی هم کاسته نخواهد شد.
آقای خطیب‌زاده درباره زمان دقیق این مذاکرات و مکان آن گفت که در ساعات پیش رو و پس از نهایی شدن رایزنی‌ها اطلاع رسانی خواهد شد. با این وجود منابع غیر رسمی محل برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری اتحادیه اروپا را کشور قطر اعلام کردند. مذاکرات احیای برجام بیش از 3 ماه پیش متوقف شد و از جمله موارد اختلاف طرفین اصرار ایران بر خارج شدن نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا اعلام شده است. این موضوع با مخالفت دولت ایالات متحده روبرو شده است. در ایران مادر آنیشا اسداللهی، مترجم و فعال کارگر زندانی، در پیامی ویدیویی خواستار آزادی دخترش شد. آنیشا اسداللهی به همراه همسرش کیوان مهتدی روز 19 اردیبهشت ماه سال جاری به وسیله ماموران امنیتی بازداشت شدند. مادر آنیشا اسداللهی در این پیام ویدیویی میگوید جمهوری اسلامی به رغم عضویت در سازمان جهانی کار فرزندش را به دلیل ترجمه اظهارات دو فعال کارگری فرانسوی زندانی کرده است.
چرا برای توجیه بی‌کفایتی و ناکارآمدی خودتون نخبگان مملکت رو دستگیر میکنید؟
آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی و چند فعال حوزه کارگری از جمله رضا شهابی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، پس از دیدار با دو شهروند فرانسوی فعال در حوزه حقوق معلمان بازداشت شدند. تلویزیون حکومتی ایران 26 اردیبهشت ماه در گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر متهم کرد. اما تقی رحمانی، فعال مدنی و همسر نرگس محمدی، از افزایش فشارها بر این فعال مدنی در زندان قرچک ورامین خبر داده و به رادیو فردا میگوید که داروی اصلی خانم محمدی را علارغم تجویز پزشک به او تحویل نمیدهند. به گفته او همچنان نرگس محمدی از امکان تماس تلفنی با فرزندانش محروم است. آقای رحمانی محروم نگه داشتن عمدی زندانیان سیاسی و مدنی از امکانات پزشکی را رویه‌ای از سوی جمهوری اسلامی می‌خواند که منجر به مرگ زندانیان می‌شود. از تقی رحمانی درباره آخرین وضعیت نرگس محمدی در زندان قرچک ورامین سوال کردم که در ادامه می‌شنوید.
الان تو زندان قرچک، زندان قرچک هم 14 زندانی حدود مدنی و سیاسی دارن که این 8 توی بند هستن. زندان قرچک می‌دونید توی گاوداری بوده تبدیل به زندان و زندانیان در منطقه بعد آب هوای استان تهران هم این شرایط نامناسب در این زندان در حقیقت زندانی ها تبعید میشه. نرگس از زندان اوین تبعید شده، عالیه مطالب دادم همچنین و دیگر هم. شرایط زندان شرایط بس خوبی نیست. مثلا در اون نرگس تو ویدئویی هم که گذاشت توضیح داد حتی آمبولانس این زندان به اندازه کافی نداره، اصلا بهداری به معنا نداره. نرگس یکی از عروق قلبش گرفت و عمل کرد. خب هزینه این عمل خیلی بالا بود و زندان که قبول نمی کنه. بعد داروهایی باید مصرف کنه و اخیراً یک داروی دکتر داده برای آمپولی داده برای تنفس. این دارو با پول زندانی خریده شده، به زندان داده شده بود 4 پیش. نگه داشتن، دیروز داروها رو دادن ولی بازم اون اصلیه اون آمپول رو ندادن، آمپولی که برای ریاست. اینا میگن حفاظت اطلاعات زندان، میگوید ما باید تشخیص بدیم که بدیم یا ندیم، درسته که دکتر تشخیص خودش داده. خب همش اینو فشار و اذیت کردنه به خاطری که نرگس موضع‌گیری داره و مدام موضع میگیره، یه نوع حال برخورد تنبیهی دیگه. الان هم خب ایناش به مدت 6 از مرخصی آمدن محروم شدن در جدیدترین حکمی که مثلا بینا دادن و این فشارها مدام ادامه داره.
آقای رحمانی، دلیل این فشارها و اینکه از دادن داروهای نرگس به او امتناع میکنن چی هست؟ به نوعی دارن نرگس رو مجازات مضاعف میکنن، قضیه چیه؟
ببینید دون هیرویر سیاسی بحث برجام و همساله هم به نظر من جمهوری اسلامی حالت لجبازی داره و یه عادتی هم داره، یعنی معلول یا مرگ زندانی. اخیراً هم نرگس تو اینستاگرامش گذاشته آیا مخوام بکتاشت آفتین و خدا صابر منو به مرگ نزدیک کنن. ببینید اینجور که شما بازی میکنید، میدانی یه زندانی مشکلات جسمی شدید داره، تبعیدش میکنی، داروی اصلی بهش نمیدی، این به چه معنی؟ این در حقیقت بردن به طرفی که مرگ. بعد هم میگن خب اگر من کار رو انجام بدیم تو هیره ویر مسئول سیاسی اصلا این گم میشه. و جمهوری اسلامی هم داره عادت میده به مخاطب به جامعه که بله تو زندان هم آدم ها ممکنه بمیره و کم هزینه تر از اعدام کردنه. روی معلول کردن به طرف مرگ بردن جزء مجازات های زندان در جمهوری اسلامی شده. شما تعداد کسان زندان به خاطر سهل انگاری عمدی فوت کردن به اینا یه عدد قابل ملاحظه‌ایه. مثلا اصلا که اعدام زندانی سیاسی الان هزینهش خیلی زیاده، ولی مرگ یک زندانی مدنی و سیاسی در زندان هزینهش اونقدر بالا نیست. و به نظر من این باید به عنوان یک مسئله مطرح بشه، جان زندانی های دیگه هم در امان باشه، به طور مشخص برگردوندن همه اینا به زندان اوینه و امکانات مناسب در اختیار قرار دادن. حتی اگه امکانات هم نمیدن بذارن خانواده ها امکانات رو اولا تهیه کنن، مثل شما حتی با هزینه خودت با این شرایط گزاف چیزی تهیه کنی اون نده.
در واقع معتقد هستید که به یک روند عادی تبدیل کرده جمهوری اسلامی مرگ زندانیان در زندان ها بر سر عدم رسیدگی اون هم به صورت عمدی؟
شما لیست بکنید ببینید شما اینا چند تا زندان سیاسی اعدام کردن. خب این چند سال ببینید چند تا زندان سیاسی مدنی تو زندان فوت کردن. ببینید خیلی مهمه، شما برید دادگاه محکوم میشه به اعدام، خب این حساسیت بیشتر ایجاد میکنه. از اکبر محمدی شروع میشه، همینجوری میاد جلو خدا صابه و هی هر از گاهی شما میکنی میبینی بعضی هم حتی گمنام ترن. خب این هم یه رویه شده دیگه، شما زندان یه نفر میندازی وظیفه سلامتش هم داری دیگه. بعد وقتی این وظیفه رو انجام نمیدید در حقیقت مثلا ثانوی شده. حالا میگیم یکم مرد دو تا مرد بعد این عادی میشه دیگه. ما باید این اتفاقا از این عادی بودن خارج کنیم که همجه اعدام زندان سیاسی باید بسیار هزینه داشته باشه. اعدام باید هزینه داشته باشه به نظر من، اعدام فعالان مدنی سیاسی باید هزینه داشته باشه، این مرگ اینا هم تو زندان باید هزینه داشته باشه، بعد مرگ هر زندانی به خاطر سهل انگاری هزینه دار بشه. وقتی شما باید بتوانید این عرصه های مدنی تری به این حکومت تحمیل کنید یا تو افکار عمومی لااقل مسئله کنید.
آیا خانم محمدی با شما و بچه ها تماس تلفنی دارن؟ میتونن از زندان با بچه ها تماس بگیرن و صحبت بکنن؟
اصلا نرگس دستگیر شده، ارتباط تلفنی که ما داشتیم حالا وقتی بیرون بود قطع شده، اجازه گفتگو با ما نداره، نه با من که میگن متهم فراریه، نه با بچه ها که در حقیقت بچه ها رو دارن مجازات میکنن، نه ایش. فقط نرگس با خانوادهش میگن که ایران تلفن کنه، به ما نمیدن شده.
صدای تغییر رحمانی فعال مدنی و همسر نرگس محمدی را میشنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما ادامه خبرها. منابع حقوق بشری از بازداشت دو شهروند بهایی ساکن شیراز به نامهای شقایق خانه‌زرین و نگار ایقانی خبر دادند. بر اساس گزارش وبسایت هرانا، ماموران امنیتی روز یکشنبه پس از ضبط برخی وسایل شخصی در منزل این دو شهروند بهایی، آنها را به مکان نامعلومی منتقل کردند. تاکنون جزئیاتی درباره اتهامات و محل نگهداری این دو شهروند بهایی منتشر نشده است. جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان این آیین همواره با احکام زندان، بازداشت و محدودیت‌های اجتماعی مواجهند. مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین المللی بازداشت‌ها و احکام سنگین علیه شهروندان بهایی را بخشی از نقض سیستماتیک حقوق بشر به وسیله جمهوری اسلامی می‌دانند. در آمریکا، وزارت خارجه این کشور روز یکشنبه در واکنش به پرتاب ماهواره بر ذوالجناح توسط ایران، این اقدام را ناقض قطعنامه شورای امنیت دانست. کاخ سفید هم این اقدام را غیر مفید و بی ثبات کننده توصیف کرده است. رسانه‌های دولتی در ایران روز یکشنبه با انتشار اخبار و تصاویری از پرتاب دوباره یک موشک ماهواره بر خبر دادند که پیشتر هدف از این پرتاب تحقیقاتی توصیف شده بود. منتقدان برنامه فضایی و ماهواره‌ای جمهوری اسلامی در سطح بین المللی بر این باورند که این برنامه پوششی برای توسعه برنامه موشکی است و تهران با تجربه اندوزی در این زمینه می تواند از آن در عرصه نظامی هم استفاده کند. آزمایش اخیر فضایی در ایران یک روز پس از توافقات تازه برای اثرگیری مذاکرات احیای برجام میان ایران و آمریکا با میانجیگری اتحادیه اروپا انجام شده است. در خبر دیگر هم ناصر کنعانی، رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره، به عنوان سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران تعیین شد. به این ترتیب ناصر کنعانی جایگزین سعید خطیب‌زاده خواهد شد. آقای کنعانی پیشتر سمت‌هایی از جمله ریاست ستاد عراق وزارت خارجه، معاونت اداره خاورمیانه عربی و شمال آفریقا و سفارت ایران در اردن را نیز عهده‌دار بوده. سعید خطیب‌زاده که از حدود 2 سال قبل در مقام سخنگوی وزارت خارجه فعالیت داشت، قرار است به عنوان مشاور وزیر خارجه به کارش ادامه دهد. در خبر دیگر هم سخنگوی وزارت خارجه ایران از تمایل عربستان سعودی به ارتقاء مذاکرات به سطح دیپلماتیک خبر داده است. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما باشید.